أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني اکرم من الخاسرین. نیل یا نوح بیت به سلام من و برکات علیک و علا امم من من معک و امم سنم تغیهم ثم یمسهم من نا عذاب علیم. تلکه من انباء العیب نوحی ها علیک ما کنت تعلم ها انت ولا قوم که من قبل آدا فاصبر ان العاقبت للمتقین. این بخش پایانی قصه نوح سلام الله علیه هست، اونطوری که در سوره مبارکه هود آمده. گرچه بخش های از این قصه در سایر سور مطرح است، از قرآن کریم برمی آید که وجود مبارک نوح سلام الله علیه در تمام این مدت موفقیتش در این بود که اعضای خانواده خودش، فرزندان بلا فصل و محل فصل و نوه های او ایمان آوردن، که اینا همه ذریه از نوح سلام الله علیه بودن، برای کهشون در این مدت نه قرن و نیم فرزندها و ذریه فراوانی داشت. دیگران شاید ایمان نیاوردن. گرچه از آیه که قبلا بحثش گذشت که قل نحن فیها من کل زوجین اثنین و اهلک الا من سبق علیه القوم و من آمنه، که من آمنه بر اهل عهد شده است و نشان آن است که اهل غیر از من آمن است، من آمن غیر از اهل است. اهلش یعنی اعضای خانواده او که صالح بودن نجات پیدا کرده، مؤمنان هم نجات پیدا کرده. لیکن اونطوری که از سوره مبارکه صافات برمی آید این است که همه اینها جز اهل حضرت نوح سلام الله علیه بودن. در سوره مبارکه صافات آیه 76 و 77 به این صورت است: ولقد نادان و نوحون فلنعم المجیبون و نجیناه و اهله من الکرب العظیم و جعلنا ذریته هم الباقین و ترکنا علیه فی الآخرین سلام علی نوح فی العالمین. این که فرمود و نجیناه و اهله من الکرب العظیم، گروه سوم را مستثنا نفرمود و ذکر نفرمود، معلوم شد که اون من آمنه که در سوره هود هست همون اهل او هستند، نه بیگانه. چه این که در همون سوره صافات همون به جعلنا ذریته هم الباقین، تنها گروهی که رو زمین موندن ذریه نوح سلام الله علیه بودن، بقیه هلاک شدن. از اینجا شاید بتوان استظهار کرد، گرچه تفصیلش مربوط به سوره صافات است، میشود استظهار کرد اونایی که رو زمین موندن همه فرزندان نوح سلام الله علیه هست. لذا در بعضی از کتاب‌های تفسیری از قدما نوح را آدم اصغر می‌دونن، چنین که از آدم را آدم اکبر می‌دونن، یعنی آدم سلام الله علیه منشأ نسل کثیر شد تا زمان نوح، و نوح سلام الله علیه هم منشأ نسل‌های بعدی است، چون به حسب اینکه طوفان عالمی باشد و کل منطقه را گرفته باشد همه هلاک شدن، فقط ذریه نوح موندن و جعلنا ذریته هم الباقین. حالا اگر قرینه معتبری دلالت بکنند برای اینکه این ذریه اهم است یا منظور بقای نسبی است نه نفسی، راه دیگری است. اگر این دو تا راه را از دلیل خارج ما نتوانیم استظهار بکنیم، ظاهر این کلمه این است که تنها اعضای خانواده او و فرزندها و نواهای اون حضرت ایمان آوردن و همین ها بودن که منشأ پیدایش نسل‌های بعدی شدن. و جعلنا ذریته هم الباقین. باید سوره مبارکه صافات ببینیم که در ذیل اون آیات چه روایت آمده، وگرنه در این قسمت ها چیزی که دلالت بکنه بر این که باقی افرادی که موندن غیر از ذریه نوح بودن ظاهرن با به هم اون ذیل آیه سوره مبارکه صافات مراجعه میشه. خب از این آیه که در آیه سوره مبارکه بود که محل بحث است، چنین استظهاری آسان نیست، برای اینکه فرمود قل لحم فیها من کل زوجین اثنین، این مربوط به حیوانات، و اهلک این مربوط به اعضای خانواده شما، و من آمنه، معلوم می‌شود که سرنشینان سفینه نوح غیر از حضرت نوح و غیر از اعضای خانوادهش اونها که مؤمن و صالح بودن، یک گروه دیگری هم به عنوان زن و مرد صالح و مؤمن هم وجود داشتن. اما از اون دعایه سوره مبارکه صافات برمی آید که اونهایی هم که مؤمن بودن از نوه های هست نوح بودن. خب کسی که نوح قرن و نیم زندگی بکنند برقه فرزندان فراوان خواهد داشت. و مطلب بعدی اون بود که اون چه که نوح سلام الله علیه به عرض ذات اقدس اله رسون و خطاب عتاب‌آمیزی هم که از طرف خدای سبحان به نوح سلام الله علیه رسید، در حد همون محاوره‌ای بود که بین ملائکه و ذات اقدس اله شد، نه بیش از اون. یعنی یه سؤال استفهامی بود یک، آمیخته با توقع و انتظار دو، یک آمیختگی محمود و ممدوح بود چون هیچ اعتراضی رو در بر نداشت، سه، قبلش و بعدش محفوف به تسبیح و تکریم و تجلیل خدای سبحان بود، چهار، بعدش هم اظهار خضوع و تذلل بود، پنج، این کارهایی که فرشتگان داشتن قصد نوح سلام الله علیه هم دارد. از اون طرف عرض میکند و انت احکم الحاکمین، من تردید ندارم که حکم تو عین عدل است و حق است و صدق، مشکل در اینجا چیست که پسرم نجات پیدا نکرد؟ و از طرفی هم انسان گذشته از مسئولیتی که نسبت به جامعه دارد، نسبت به افراد خانوادش مسئولیت مخصوص دارد، چون گذشته از این که همه ما موظفیم دیگران را هدایت کنیم، امر معروف کنیم، نسبت به اعضای خانواده هم روی مسئولیت که قو انفسکم و اهلیکم نارم مسئولیت خاص داریم. وجود مبارک نوح سلام الله علیه هم روی مسئولیت ها نسبت به فرزندش حساس بود که قو انفسکم و اهلیکم نارم. البته مستحضرید این روایت هم قبلا هم خونده شد تو تفسیر شریف نور الصقلین، این روایت هست، یه جریان فرزندی و پدری و برادری و خواهری و امثال زاده، اینا تو نشأه دنیاست، و یعنی انسان که رحلت کرد خاک می شود دوباره همه از خاک برمی خیزند، دیگه زاد و ولدی در کار نیست. وقتی همه از خاک برخواستند دیگه کسی پدر دیگری باشه، کسی پسر کسی باشه، اینطور نیست، فلا انصاف بین هم، اگر همه یک سر از خاک خلق می شوند دیگه تولید و توالدی در کار نیست، لذا نسب و پیوند در کار نیست، میمونه به لحاظ دنیا. و بعد بعضی از اصحاب از وجود مبارک امام سلام الله علیه سوال کردن که اگر در بهشت حزن و اندوه و غمی نیست، چگونه پدر در بهشت است، پسر در جهنم میسوزد و پدر در بهشت رنج نمیبرد؟ اگر در بهشت هیچ غم و حزنی نیست که بهشتیان بگن الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، حزن و اندوهی در اون عالم نیست، لغو و فسادی هم نیست. بالاخره خیلی هستن که این یکی کمیل ابن زیاد نخعی است از اصحاب خاص حضرت است، اون یکی حارث ابن زیاد نخعی لعنت الله علیه است که قاتل بچهای مسلم سلام الله علیه است، اینقدر بینشون فاصله است، اون برادر جهنمی، این برادر بهشتی، یا نوح سلام الله علیه بهشتی فرزند جهنمی، بالاخره تا مشکلاتش بهشت است. چگونه انسان در بهشت لذت میبرد، در رفاه است، در حالی که پسرش دارد میسوزد یا برادرش تو باطش دارد میسوزد؟ پس چرا در بهشت حزن نیست؟ حضرت فرمود به این که اونجا اصلا یادش نیست پسری داشت و برادری داشت. بالقول المطلق
وجود مبارک نوح از صحنه ذهن او گرفته می شود که همچه پسری داشت. وقتی یادش نباشد غمگین نیست. یا کمیل سلام الله علیه است یادش نیست برادری داشت به نام حارس ابن زیاد نخعی. برابری وقتی کسی یادش نباشد اندوهی نیست. تمام این خاطرات از ذهن زدوده می شود بعد وارد بهش می کنند. این طور نیست که با همین سبک‌های خاطراتی وارد بهشت می شود. مال قیامت است، قبل از بهشت است. دو صحنه حساب و قیامت و امثال زالک این چنین است. هر کسی گرفتار خودشه. لکل امرئ منهم یوم اذ شأن یغنی تا بالاخره معلوم بشه کی مورد عفو قرار میگیره، کی مورد بخشش قرار میگیره، حساب کی تاریک است، حساب کی روشن است. اونا که خلط و هم برن سالن و آخر سیئان نگرانن آیا مشمول شفاعت میشود یا نه، بخشوده میشود یا نه، کاراشون مقبول شد یا نه، بالاخره نگرانن. بعد وقتی که یه مقدار رنج دیدن، عذاب کشیدن، اونا که قابل تطهیر بودن طاهر شدن، وقتی میخوان وارد بهش بشن دیگه همونطوری که و نزعنا ما فی صدورهم من غل، تمام کینه ها و اختلاف ها و عداوت ها گرفته میشد. بالاخره انسان تا فرشته خوی نشود وارد بهش نخواهد شد. اونجا هم که هست دیگه جا برای نگرانی نیست. خاطراتی هم که دارد تعدیل میشود، تطهیر میشود، وقتی به یاد کسی بود اون یاد گرفته میشود بمانند. بله دیگه، چون هنوز حساب رسیده نشد. اون روز لکل امرئن من هم یوم اذن شأن یغنی، هر یه زلزله میاد ببینید پدر از پسر غفلت کنه، همه دارن فرار میکنن، یه انفجار جزئی پیدا میشد. اما اون عذاب آخرت که این عذابش بالاخره تو تحلیلات دای کمیل هست، باید مدت کوتاه است، اما اون عذاب آخرت که بالاخره عذابی است خدای سبحان تسئیرش کرده تطول مدته و یدوم مقامه و مقامه و لا یزولون اهلی لانه لا یکون الا سخط دیگر. در اون عذاب ها خیلی ها از دیگری غفلت میکنند. توی همچه صحنه بله، اما دو روز بعد، سه روز بعد که قاله جنگ و نائره جنگ فروکش میکرد، بعد بیادش بود بستگانش میدید، نگران بود دیگر. وقتی ببینه داره میسوزه، تا کی داره میسوزه، این نگرانه. بالاخره ازار تأسف میکنه، افسوس میکنه، ولی در بهش افسوسی هم نیست. افسوس اینا هم مال ساحره قیامت است. بعد از اینکه تطهیر شد و حساب ها بررسی شد، فریق فی الجنه فریق فی النار، اومد دیگه در صحنه قیامت چیزی نیست. کارهایی که ذات اقدس اله میکند از هیچ احدی ساخته نیست. این مسئله بردن از خاطرات یه اصلیست برای بهشتی ها. تو روایات توبه هست، بالاخره کسی که بد کرده، گناهی کرده، نسبت دیگری خیانتی کرده، از اون دیگری چه ساخته است. حالا برفرض کسی نسبت به ما بد کرده، ما یا نسبت به دیگری بد کردیم، از ما یا از دیگری در بخشش چی ساخته است؟ این مراحل از بشر ساخته است که دست زد انتقام به جبران بر نه، یا این یک پیش کسی هم نگیم، این دو. و نه تنها پیش کسی نگیم دست زد انتقام بر نه یا این، بلکه مشکلات رو هم برطرف بکنیم، همت کاری داشت برش انجام بدیم، مثل یک دوست این سه. اما هر چه ما نسبت به او احسان بکنیم یا او نسبت به ما احسان بکند، اون درد درونی ما درمان نخواهد شد. برای اینکه ما هر وقت طرف رو میبینیم خجل میشیم. هرچه او نسبت ما بیشتر احسان میکنند، ما شرمنده داریم که ما نسبت به او بد کردیم، او این هم محبت دارد میکند و اصلا بروش خودش نیاورده. اگر اون بزرگوار بخواهد این مشکل ما را حل بکند، این مشکل نه از دست ما ساخته است حلش، نه از دست او، ما همیشه شرمنده ایم. اما ذات اقدس اله این مشکل رو میتونه حل بکنه. بونه این که از یاد انسان تائب میبرد که او گناهکار بود. لذا تو بهش نگران نیست، شرمنده هم نیست. اگه کسی بد کرده، معصیت کرده، بد توبه کرده، مشمول عنایت الهی شد و وارد بهش شد، یادش نیست که گناه کرده تا خجالت بکشه. این اذهاب از صحنه دل فقط کار مقلب القلوبه، از هیچ کس ساخته نیست. خب پس این روایت هم از اون قرعه روایات ماست که حضرت فرمود نوح سلام الله علیه یادش نیست که همچه پسری داره، برابر این دیگه جد دل نتوی غمگین باشه که نه اون متأثر نمیشون اتمام حجت است. تو همون بخشای دیگر آیه همه نشون میده که فتلا فرعاه فی سوال جهیم، اون جاییست که انسان خوشحال میشه. الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، این تشفیست و یشف صدور قوم المؤمنین، از همین قبیل است. اینا میگن به این که این هم ما تلاش و کوشش کردیم شما را هدایت کنیم، شما مرتب هر چی دستتون برآمد نسبت به دین و پیغمبر و امام اهانت کردی. فرمود در چنین روزی الذین اجرموا من الذین آمنوا یضحکون، از این گروه بله فتلا فرعاه فی زوال جهیم یه تشفیست. اما اونجا که جای پرده داریست، پرده پوشیست، راز پوشیست، اونجا هرگز خدای سبحان کار رو نمی کنه. فرض این است که بهشتی همچه صحنه ایست. الان هم اگه کسی با خدای سبحان خوب معامله بکند یه همچه کاری هم خدا می کند با او. و اونچه که بین نوح سلام الله علیه و ذات اقدس اله تبارک و تعالی گذشت در همون حد سؤال جوابی بود که بین فرشتگان و ذات اقدس اله گذشت، نه چیزی تندتر از او. شما این 5-6 نکته که مربوط به کیفیت سؤال ملائکه بود، اتجعل فیها من یفسی فیها و یسفک الدماء و نحن نسلی به هم دیگر نقد شدن که قبلش بعدش محفوف و مسبوح و ملحوق به تسبیح و تکریم خدای سبحانه است بررسی بکنید، میبینید مشابه همان در جریان گفتگوی نوح سلام الله علیه و ذات اقدس اله است. قال ربینی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم و لا تغفر لی و ترحمنی اکن من الخاسرین. معمولا چه به صورت فعل چه به صورت اسم، مغفرت و رحمت وقتی در قرآن کریم ذکر می‌شود اول مغفرت است بعد رحمت، ان الله غفور رحیم. اینجا هم الا تغفر لی و ترحمنی است که مغفرت قبل از رحمت است. مغفرت معمولا اون لکه گیری و شستشو و غبار روبی و اینهاست. مرحمت اون رنگامزی و سبقت الله دادن و برکات و افاضات خاص مرحمت کردن است. تا مغفرت نشود مرحمت پدید نمی آید. لذا ان الله غفور رحیم با تقدیم غفور بر رحیم یاد می شود. اینجا هم الا تغفر لی و ترحمنی مسئله مغفرت قبل از مسئله مرحمت یاد می شود. عمل غیر صالح مال بچه اوست نه مال خود است. نو زمین به بچه برمی گردد دیگر. بله نسبت به خود است نو فرمود به این که اینی عیزو که انتکون من الجاهلی، هم فورا عرض کرد چون خود نوح سلام الله علیه هم اولش عرض کرد که خدایا این نبلی من اهلی و این وعدک الحق و انت احکم الحاکمین. حقانیت وعده او را ذکر کرد، احکم الحاکم بودن او را ذکر کرد. بعدش هم که عرض کرد خدایا اگر شما مورد مغفرت قرار ندی مورد مرحمت قرار ندی اکم من الخاسرین. یه سؤال آمیخته با توقع را به عرض خدای سبحان رسول. ملائکه هم همینطور دیگه، ملائکه هم یه سؤال با توقع و انتظار را عرض کردن. اونجا هم نفی شده، یعنی من مظهر اسماء حسنا میخواهم و شما نیستید. اونجا هم نفی شده دیگه، اونچنان نفع شده است که ملائکه نمیتونستن بگن خدا یا اگه به ما هم یاد میدادی ما هم عالم اسماء میشدیم. آخه هر کسی شاگرد صلاحیت شاگردی را ندارد. ملائکه شاگرد معل واسطه خدای سبحانه، نه بلا واسطه، اونم در حد گزارش و انبا نه در حد تعلیم. اونجا سخن از و علم آدم الاسماء است اینجا خدای سبحان به شاگردش میگوید تو استاد ملائکه بشو در حد انواع یا آدمو انبه هم و اسمای ها اولا. خب اگر ملائکه میتوانستن شاگرد بلا واسطه خدای سبحان باشد، خب خدا هم یادشون میداد چون در اون طرف که بخل نیست. و اگر میتوانستن در حد تعلم فرا بگیرن نه در حد انواع، بازم ذات اقدس اله با آدم سلام الله علیه فرمود یا آدمو علم هم و اسمای ها اولا. اینا مثل انسان کامل نیستن، اینا در اون حدی نیستن که شاگرد بلاواسطه بشن یک به متعلم بشن دو. اینا شاگرد ملواستن یک در حد انبا شاگردیان هن دو. اونجا رد کرده خدای سبحان. حالا در چنین فضایی ذات اقدس اله بعد از این که فرمود قضی الامر واستوت علی الجودی، یعنی امر تمام شده و غیر بعدن بالقوم الظالمین، آبهایی که جمع شده همه به وسیله بلع زمین فروکش شدن و این کشتی روی جودی فرود آمد، حالا اینا میخوان از کشتی بیرون بیان. این برنامه‌ش میشه. فرمود قیل یا نوح بهت به سلام منا و برکات علیک و علی امم ممن معک. حالا شما میخواید از این سفینه که روی کوه مستقر شد بیاد به دامنه زمین و دشت زندگیتون رو شروع بکنید. در قالب این موارد سخن از قیل است، یعنی کسی که فرمان روای مطلق است و امر او نسبت به زمین، امر او نسبت به آسمان، امر او نسبت به بعد شدن نافذ و جاری است، خداست. لذا لازم نبود که خدای سبحان بفرماید ما به زمین گفتیم یا خدا به زمین گفت، تعبیرات از این قبیل که فعل معلوم ذکر بشود. همه فعلها مجهول است. بیل یا ارزب لعیما اکب یا سما و عقلعی فقیز الما و غزی الان وستوت عال جودی و قیل بعدن للقوم الظالمین. تنها گوینده در این مراسم فقط خدای سبحان است، دیگه کسی غیر از خدا نمیتونه حرفا رو بزن. اینجا هم این چنین است، غیر یا نوح بد به سلام منا، کسی مجاز است و نافذ الکلمه است به نوح و همراهان نوح بگوید با سلامت از کشتی بیاد به زمین که خالق کل مجموع باشد. این که فرمود با سلامت حبوط کنید و فرود بیایید، یعنی به زمین دستور داد اینا مهمانان من هست، سالم اینها را تحویل بگیر. به سفینه دستور داد اینا مهمانان من هست، سالم اینها رو جا به جا بکن تا که اینا به سلامت پیاده بشه. قیل یا نوح بهت به سلام منا و برکات علیک و علی امم ممن معک. سلامت، خود سلام از اسمای حسنای ذات اقدس اله هست که در پایان سوره مبارکه 8 است که سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله و شکر. یکی از اسمای حسنای ذات اقدس اله سلام است. و اون چی که سلامت هست، چه سلامت ظاهری چه سلامت باطنی، از این اسم مبارک ظهور میکنه. گاهی در باره سوره مبارکه یاسین گفته شد قلب قرآن است، بعضی برانند که سوره یاسین که قلب قرآن است برای اون آیه سلام من رب رحیم است. یعنی سید استاد از مشایخشون رضوان علیهم نقل میکردن که این به مناسبت اون بخشای پایانی سوره مبارکه یاسین است، فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، به اون مناسبت این سوره مبارکه قرآن یاسین قلب قرآن است. سلام که از اسمای حسنای خداست، هر گونه سلامتی چه در دنیا چه در آخرت، چه از عذاب ظاهری چه از عذاب باطنی نصیب کسی بشود، این ظهور اسم سلام است. وجود مبارک نوح سلام الله علیه مورد سلام الهی شد، چه این که ابراهیم و موسی و عیسی و هارون و این گونه از ذوات قدسی مورد سلام الهی هم و خدای سبحان درباره این هم فرمود سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی، سلام علی هارون. سلام ها چند قسم است. یه وقت است مطلق است، یعنی بدون ذکر قید است، نه قید اطلاق دارد نه قید تقییدی دارد، مثل همین سلام علی موسی، سلام علی عیسی، سلام علی هارون و مانند، که این مطلق است، شاید حذف متعلق دلیل بر اون باشه. گاهی مقید به قیود است، به اصطلاح به شرط شیء است، اون یکی لا به شرط است و روشن نیست که مطلق است یا مهمل، اما این مقید به قیود است، نظیر اون چه در باره است عیسی آمده، نظیر اون چه در باره است یحیی سلام الله علیه و آله و سلام علیه و علیه، که فرق میکند اون چی که برای است عیسی و برای است یحیی سلام الله علیه و آله، یوم بلده و یوم یموت و یوم یبعث و حیا، به این سه مقطع حساس سلام میشه که از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه در زیر این آیه اون حدیث معروف است که این مقاطع چون مقاطع حساس است، یوم الولاده و یوم الموت و یوم البعث، لذا نسبت به این سه مورد و این دو ذات قدسی سلام فرسته بشه، که این مقید به این قیود است، به اصطلاح به شرط شروط است. یه وقت است به شرط الاطلاق است، اون تنها جایی که به شرط الاطلاق یعنی مقید به اطلاق سلام فرستاده شد ما راست نوح سلام الله علیه است، که برای سلام علی نوح فی العالمین تو سوره مبارکه صافات ظاهرند. در باره غیر نوح سلام الله علیه یه همچه تعبیری نیست که سلام علی نوح فی العالمین، آیه 79 سوره مبارکه صافات. بعد فرمود و جعلنا ذریته هم الباقین و ترکنا علیه فی الآخرین، فرمود سلام علی نوح فی العالمین. خب سلام که اسم اعظم نیست، نه برای اون انسان کامل که مظهر اسم اعظم است جمیع اسما در اونجا ظهور میکند فی العالمی، این در باره خصوص سلام است، سلام علی نوح فی العالمی. بعد که دارد انا کذالک نجزی المحسنین، این ناظر به اون جزای فی الجمله است نه بل جمله، نه که ما نسبت به هر محسنی سلام جهانی داریم، ما نسبت به هر محسنی برابر با احسان او سلام داریم، این همان است که فی الجمله را میرسند نه به الجمله، یعنی هر کسی به اندازه احسانش از سلام ما برخوردار است. در باره هست نو مقاطع گوناگونی با سلام همراه است و اینا چون مثبتینن آیه سوره هود نمیتواند مقید آیه سوره صافات باشد، که اونجا مطلق است، اولا اونجا مطلق نیست به قید الاطلاق است، مقید است نه مطلق، و این مقید به قید خاص است، اینا دوتا مقیدن نه این که یکی مطلق باشه یکی مقید، و ثانیاً برخرزم مطلق باشد اونا مثبتینن، لذا این یکی پیامی ندارد که اون نفی بکنند و مقید اون باشد، یعنی این منافات ندارد که هم در حال هبوط که یک مقطع حساس است سلام خاص دریافت کند و هم در مقاطع دیگر. یا نوح بسلام منا و برکات علیک و علی امم ممن معک، سلام خودش فی نفسه برکت هست، اما این زمینه است برای برکت دیگر، چون مستحضرید اگر کسی دارای قلب سالم بود، یعنی سلامت از عیب اولا، سلامت از نقص ثانیا، این دل سالم داشتن برای منظوریه، بالاخره آدم ظرفی که سالم هست برای مظروف خاص است، وگرنه سالم بودن ظرف بدون مظروف مشکلی را حل نمی کند. این که ما تو زیارت ها به تو دعاها بگیم السلام علیک و رحمت الله، این و رحمت الله و مظروف است، یعنی قلب سلیم داشته باشی، نظیر اون چه در باره است ابراهیم آمده است که از جا ربه به قلب سلیم، حالا این قلب سالم بود، از هوا سالم بود، از هوس سالم بود، از شر سالم بود، از رذایل سالم بود، خب بالاخره چی در این قلب هست؟ رحمت خدا در این قلب است. لذا السلام علیک و رحمت الله و برکاته، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این رحمت و مظروف است که به قلب سلیم عطا میکند. اینجا هم ظاهرش اختصاصی به قلب ندارد، یعنی به سلامت از این خطر نجات پیدا کنید. بالاخره طوفانی که ظاهرش عالمی بود، حالا بحثش خواهد آمد که عالمی بود یا در خصوص خاورمیانه بود، بالاخره این خطرات فراوان رو به همراه دارد، عده زیادی مردن. شما سالم باشید از مرگ و مرض و حوادث تلخ دیگر و برکات الهی هم بر شما نازل بشود. خب این هم مال خود شخص است. نوح سلام الله یا نوح به سلام منا و برکات من علیک. اما همراهان چی؟ در سوره صافات فبود انا کذالک نجزی المحسنین، اینجا فبود و علا امم من معک. اینا که همراهان است نوح بوده، اینا همشون مؤمن بودن، چون در چند جای همین سوره مبارکه هود فرمود اینا مؤمنانی هستند که سوار کشتی شدند. و اهلک الا من سبق علیه القول و من آمنه و ما آمنه معه الا قلیل. چه این که در آیه 36 همین سوره مبارکه هود که قبلا بحث شد، این آیه از او با قد آمنه تعبیر کرده است. فرمود و اوهیه الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. اینا دیگه محققانه ایمان آوردن، اینا محققانه ایمان آوردن. بنابراین اینها شایستن که برکات الهی بخش از سلام الهی نصیب اینها بشود. اما و اممون، یعنی هناک اممون که از نسل اینا در میان، همونطوری که بعضی از افراد صالحی که یاد شدن فرزندان طالح داشتن، اینا هم ممکنه نسل طالح هم داشته باشن. و اممون یعنی هناکه اممون که اینا از سلام ما بهره ندارن، یک از برکات ما سهمی ندارن، دو از تمتعات و لذائذ دنیا ما به اونها بهره نمی‌بریم، ولی این برهمنش برکت نیست. و اممون که سن و متعهم اما ثم یمسهم منا عذاب نبی. ایده هم هستن بالاخره از نسل های همین ها که ما اونها رو متمتع میکنیم، ولی عذاب الهی دامنگیرشون خواهد شد. نظیر اون چه که در جریان است ابراهیم نسبت به سرزمین مکه ذکر شده در سوره مبارکه بقره آیه 126 این بود که وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه به ذات اقدس اله اول عرض کرد که این سرزمین رو شهر قرار بدید، رب اجعل هذا بلدن آمنا، که این بلدن نکره است. این دعای اول. بعد از یه مدتی که اونجا آب جوشید و اون قبائل مجاور آمدند اونجا سرزمین شد، دعای دوم با الف لام ذکر شد، عرض کرد رب اجعل هذا البلد آمنا. این هذا البلد آمنا با اون هازا بلدن آمنا فاصله خیلی داشت. حالا سرزمین آباد شد، برکات فراوانی از اطراف به این سرزمین منتقل شده و می شود. لکن خدای سبحان در پاسخ حضرت ابراهیم طبق آیه 126 سوره مبارکه بقره فرمود بین که چون دارد به ازغال ابراهیم و ربک الهازا بلدن آمنا ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر. دعای از ابراهیم مخصوص بود که خدای مؤمنان این سرزمین را متنعم بکن. خدای سبحان فرمود این چه نیست حالا کسی در مکه بود و کافر بود ما نونش قطع بکنیم، نخیر اینجور نیست. و من کفره فامتعه قلیلا ثم استره و عذاب النار بئس المصیر. اینجا معنیه فرمود اینجور نیست که حالا کسی کافر شد طورا ما نونش قطع بکنیم. و اممون سن و متعهم ثم یمسنا منا عذاب علیم. اما اینکه سوال شده که اگر خدا ستار العیوب است با چشم برزخی بعضی ها چگونه جنگ می شود، یا تجسم اعمال چگونه با اون ستار بودن خدای سبحان سازگار است، این تو سوال تو بحث های قبلی پاسخش روشن شد. خدای سبحان ستار العیوب هست، اما به هر کسی هم چشم برزخی نمیده. اون کسی که میداند آبروی دیگران را میبرد یا نسبت به کسی که باید آبروش محفوظ باشد خدا اجازه نمیدهد او ببیند. اون روایتی که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نهج الفصاحه خوندیم، پیغمبر عرض کرد خدایا حساب اعمال امت مرا در قیامت به من واگذار بکن که اگر اینها معصیت کردن فقط من بدانم و دیگران ندانن، انبیاء دیگر مثلا آگاه نشن که مثلا این شرمنده بشود. پاسخی که در اون حدیث توی نهج الفصاحه هست که خدای سبحان به جود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود این است که من اعمال امت تو را خودم به عهده میگیرم که اگر اینا آلوده بودن حتی تو هم با خبر نشوی که اونا خجالت بکشن. خیلی اثر دارد، اما اونجایی که لازم باشد که آبروی کسی محفوظ بمانه خدای سبحان اجازه نمیده. تو هم دعای کمیل است بوجود بارکه است امیر ارشد خدای از ملائکه را فرستادی، ان علیکم بحافظین کراما کاتبین، اصلا ملائکه را فرستادی مأموریت اونها نوشتن اعمال باست. اما بکنت انت رقیب علیم و شاهد لما خفی انهم و برحمتی اخفیته. حالا تا انسان کی باشه چی باشه؟ کسی که عمر آبروی دیگران را حفظ کرده، کاری نکرده که آبروی دیگری ریخته بشه، حالا اگه یه وقتی پاش لغزید خدا آبروی را حفظ میکنه. گفت به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت راز پوشیدن. همیشه سعی کردن که اسرار مردم حفظ بکنن. اگر وقتی خود انسان خواست پرده دری کنن راه دیگه است. تو همین دعای کمیل هست که حضرت از ماند خدا یا اصلا ملائکه را فرستادی برای نوشتن اعمال، اما وقتی که میخواه آبروی کسی را حفظ بکنی اجازه نمیدی که ملائکه هم بفهمن. و کنتن تر رقیب و شاهد لبا خفی انهم و برحمتی که اخفیته. خب اگر بر پیغمبر میپوشونه، بر ملائکه میپوشونه، نسبت دونه که ششون برزخی دارن یقینا اجازه نمیده. تو مسئله تجسم اعمال هم همینطوره، گاهی به خود انسان هم نشون نمیده تا انسان خجالت بکشه. تو روایات معاد هست که گاهی انسان را میارن اعمال او رو بو نشون میدن، بو رو محاکمه میکنن، در حال یک کسی که پهلو اوش اصلا نمیبیند و نمیشنود. خب اینی که تو روایات بهشت هست که خدای سبحان اگه توبه کسی رو قبول کرده نه تنها کاری به او ندارد بلکه از صحنه قلبش میبرد و چنین شخصی یادش نیست معصیت کرده تا خجالت بکشد، معلوم میشه که بردن این اصحاب، بردن از صحنه خاطرات فقط به دست ذات اقدس الهی است. او مقلب القلوبه. والحمد لله.